عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون، امروز شنبه 13 اوت یا آگست 2022 و 22 مرداد 1401، امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد می‌خوام یه بخشی رو به مناسبت اینه که یکی از عزیزان نقدی به صحبت‌های قبلی من که من گفتم تا زمانی که در واقع این مسئله رو من مطرح کردم که تاریخ چند صد ساله اخیر ثابت کرده که پیاده شدن موفقیت آمیز سوسیالیسم با وجود کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری به رهبری امریکا امکان پذیر نیست و تنها زمانی جهان میتواند قدم در راه سوسیالیسم گذارد که این کشورها به ویژه امریکا به درجه معینی از ضعف رسیده باشند. یکی از عزیزان این صحبت منو به چالش گرفته و مقاله‌ای نوشتن در که در مجله هفته اومده و من در سایت تلگرام هم گذاشتم. به نظر من چون من بحثی رو قبلا باز کرده بودم راجع به اینکه جهان به کدام سو می‌رود، حیاتی این بحث، در اینکه ما نمی‌تونیم همجوری بی‌طرف و خنشا بمونیم راجع به آنچه که در اوکراین میگذره، اطراف جزیره تایوان میگذره و همچنین اخبار مذاکرات برجام که من نمیدونم بالاخره ایران تسلیم دشمن شده یا نشده، ولی تا دیروز که من اخبار رو میخوندم تا الان هنوز آقای باقری یعنی تسلیم نشده. حالا ببینیم، از اصلاح طلبا و جناح روحانی میخوان و اصرار دارن که تسلیم بشه ایران به خواستهای دشمن قسم خورده ایران و بشریت و در چاه و یا در دام و تله ایران بیفته که بیرون اومدن ازش تقریبا غیر ممکنه، تقریبا غیر ممکنه. این از دمی پرستای وطن فروش که اصرار دارن که ایران تسلیم بشه، میدونن اهداف امریکا و اسرائیل چیه. بگذاریم، ملاقات اردوغان با پوتین اخیراً که در سوچی بود، سفر شی جین‌پینگ به عربستان، همه اینا اهمیت داره، ولی در چارچوب جهان به کدام سو می رود می گنجه. بنابراین بحث رو از اینجا آغاز می کنم که یه مقدمه خود من نوشتم و بعد باز می کنم که آیا شوروی سوسیالیستی بوده؟ سوال حیاتیه برای چپ، حیاتیه اگه بخواد کمر راست بکنه. تردیدی رو میتوان داشت که اگر روند حوادث به شکل امروزی ادامه یابد، محیط زیست به طرف تخریب، عزیزان باید آخرین شماره جولای آگست مانتی ریویو رو و مقاله جان دلامی فاستر رو بخونن که ببینن طبیعت به چه سویی داره میره، به طرف تخریب و نابودی میرود از یک سو و امکان جنگ اتمی بالا میگیرد. اینا رو یکی یکی به عزیزان حالا راجع به اوکراین و راجع به تایوان که صحبت بکنم اگر فرصت باشه امروز، که در چه وضعیتی هستیم در این دو جا که الان اینا نقاط در واقع که شعله جنگ اتمی میتونه از هر کدوم از این دو تا برافروخته بشه. ملاحظه میکنیم که برای ما میدونیم که برای به اصطلاح حفظ محیط زیست در چارچوب نظام سرمایه داری از سال 1992 که در برزیل تشکیل شد تا حال خوبه چند تا کنفرانس تشکیل داده باشم، خوبه چند تا فیلم آقای الگور درست کرده باشه، کنفرانس های پرسر و صدا تشکیل دادند، از کیوتو تا کوپنهاگ، از پاریس تا آخرینش در اسکاتلند. نتیجه و ماحصل آنها چه بوده؟ برگشت کشورهای اروپایی که در رأس اونایی بودن، مخصوصا آلمان، که هم میخواستن تراکتورهای اتمیشون رو متوقف بکنن و هم مصرف سوختهای فسیلی رو. الان در چه وضعیتی هم که از همه بیشتر میخواستن محیط زیست را حفظ کنن، دارن به زغال سنگ، نه تنها گاز و نفت، به زغال سنگ و نیروگاه های اتمی دارن برمیگردن. این حفظ محیط زیستشون. آنچه در اوکراین و در اطراف جزیره تایوان میگذرد خطر جنگ اتمی را به شدت بالا برده. اگر فرصت باشه هر کدوم از اینا رو که الان وضعیت میدان جنگ در اوکراین چی داره در اونجا میگذره و دنباله ها و پیامدهای سفر خانم پلوسی به جزیره تایوان و اینه که در واقع حزب حاکمشون علنا گفته که ما میخواییم برای اینکه آخرین چیزی که چین به اصطلاح یک اعلامیه بیرون داد که شما کاملا میتونید خودمختاریتون رو حفظ بکنید ولی این اصل چین واحد رو بپذیرید، چین واحد رو بپذیرید، یک دولت دو سیستم. این خانمی که الان نخست وزیرشونه یا رئیس جمهورشونه هرچی که هستش به شدت اینو رد کرده، یعنی در واقع دنبال نه خود مختاری بلکه استقلال میرن که مطلقا این خط قرمز چینه و از اونجا میتونه در واقع چیز بگیره، سرچشمه بگیره، زمستان اتمی. به سخن دیگر تا زمانی که هیئت حاکمه امریکا مصمم به تسلط بلا منازع بر جهان و جهانی تک قطبی است و به همین مناسبت اقتصاد آن هرچه بیشتر متکی و افزایش بودجه نظامی، عزیزان دنبال بکنن که بودجه های نظامی قراره که ما در حال جنگ نباشیم، بودجه های نظامی رو و اینه که هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه به عنوان تنی واحد از جمله اینایی که اسم خودشون میذارن سوسیالیست مثل برنی سندرز و هر شبت که اوکازی و کورتز و امثال هم بدون وقفه همینجوری رأی میدن و ببینید چطور سر به آسمان داره میکشه بودجه نظام. اینا باید مصرف بشه این سلاح ها و تولید هرچه بیشتر سلاح های نابودگر است. نتیج کنفرانسی خواهد توانست محیط زیست را از تخریب و نابودی نجات دهد و نه هیچ نشست و برخاستی میتواند قاطعانه جلوی جنگ اتمی را بگیرد. هیچ کدام تمام اینا فقط برای فریب مردمه. و اگر تئوری آقای گراهام الیسون استاد حشرات دانشگاه هاروارد در مورد تله یا دام توسی داید، عزیزان میدونن مدتی پیش من اینو مطرح کردم، مقاله مفصلی و کتاب راجع به این قضیه این آقای گرهام الیسون نوشته که در واقع به اصطلاح توسی دید از نظریه پردازهای زمان یونان قدیم بوده که میگه اگر یه امپراتوری در حال افول باشه و یه امپراتوری دیگه یا دولت دیگه در حال صعود، چاره ای نیست که جنگ بین این دو تا در بگیره. اون موقع بین یونان و سپارتا به اصطلاح این جنگ در گرفت، میگه این تئوری الانش هم صادقه. یعنی منظورش آقای گرهام الیسون اینه که جنگ اتمی باید در بگیره، برای اینکه یه امپراتوری در حال افوله و در واقع یه سیستم دیگه در حال صعوده. به هر حال درست باشد، جنگ میان قدرت‌های اتمی ناگزیر خواهد بود. از این رو با اطمینان قطعی میتوان گفت که ادامه نظام سرمایه‌داری با ادامه حیات موجودات زنده از جمله جامعه انسانی سازگار نیست. اینا چیزهایی که بدون سایه از شک من اینها رو به عزیزان عرض می کنم و بشریت ناچار است به دنبال آلترناتیو انسانی باشد. اما می دانیم که با فروپاشی شوروی اینان پایان تاریخ را اعلام کردن و خانم مارگارت تاچر اعلان کرد There is no alternative، هیچ alternative دیگه وجود نداره. آقای فوکویاما کتابش نوشت پایان تاریخ. چه واقعی؟ از اینجا میخوام برگردم به این مقاله دوست ارجمند. چه واقعی موجب شد که اینان با چنین اطمینان خاطر و قاطعیتی پایان تاریخ را اعلام بکنم؟ دلیل بنیانی و اصلی آن شرایط و اوضاع شوروی از دهه 1970 به بعد و فروپاشی بعدی آن در ابتدای 1990. از اینجا باید دهه 1990 رو به یاد بیارم که اینا چه رقص و پایکوبی کردند و چپ‌ها چطور گروه گروه بریدن و وسط راه هم نموندن، تا ته دره رفتن چپ‌های بریده. از اونجا که شوروی به عنوان مهد سوسیالیسم معروف شده و جا افتاده بود، مارگارت تاچر و جورج بوش‌ها و نظریه پردازانشون فوکویاما اینجور اطراف پیدا کردن تا به زعم خودشون سوسیالیست را به خاک سپارن، به خاک سپردن و سیستم سرمایه‌داری را ابدی اعلام کنن. کاملا اینا دیگه چیزهایی که با چشممون، عزیزانی که در دهه 1990 بودن، من اینجا بودم و دیگه نمیشد روزنامه نیویورک تایمز رو خوند که اینا چه رقص و پایکوبی می کردن و چه کردن. اگر چنین باشد که سوسیالیسم به خاک سپرده شده، آیا امیدی به آینده بشریت می توان تصور کرد؟ به نظر من نمی توان. نظرم این است که خیر. هستن کسانی که بر این باورن که نظام سرمایه‌داری میتواند خود را تشکیل کند، بر سر عقل بیاید. اینا رو من دهه 1960 که در واقع تو خیابان‌های پاریس بودم، اینا دنبال سوسیالیسم نبودن. تمام اون جنبش بزرگ آقای یوسکافیشه و امثالهم، کوندندیت و امثالهم یا آقای عصبت تهرانی و امثالهم، اینا به دنبال یک سرمایه داری با چهره انسانی می گشتن و نه سوسیالیسم. و به عبارت دیگر می توان سرمایه داری با چهره انسانی به وجود آورد. یعنی همین نظام خودش رو می تونه تشریف بکنه، هم طبیعت رو حفظ بکنه، هم به طرف جنگ نره. فقط یک سلسله موانعی مثل چین و مثل روسیه و اینا هست و ایران اگه از پیش و پاش برداره همه چیز بهشت برین میشه. چنین افرادی یا از قوانین بنیانی و سرشتی سرمایه‌داری اطلاع ندارند و یا خود را به نادانی میزنند. به همین دلیله که باید قوانین حاکم و سرمایه‌داری رو مطالعه کرد و عمیقاً مطالعه کرد. نمیدانم که در این نظام طمع‌ورزی، سودجویی، انباشت سرمایه و در وسیع تولید کالاهای بنجل اضافی نیازهای غیر لازم به وجود آوردن به طریق تصنعی حد و مرز نمیشناسه در نظام سرمایه داری، در حالی که منابع زیرزمینی و روزمینی و حتی جد و اطراف کره زمین حد و مرز دارن. اینا به حد و مرز نیستن و نظام سرمایه داری مطلقا قادر به درک این تضاد و حفظ این منابع نیست. اگر چنین است، این سؤال بنیانی برای هر انسان مطرح می شود که آیا شوروی کشور و یا سیستم سوسیالیستی بود که با شکست روبرو شد و در نتیجه سوسیالیسم به خاک سپرده شد؟ تمام؟ پایان تاریخه؟ و نظریه پردازان غرب را بران داشت بگویند سوسیالیسم ممکن است ایده یا فکر جالبی باشد. خیلی هم من دیدم داره فکر جالبیه، اما قابل پیاده شدن نیست، در عمل قابل پیاده شدن نیست. فکر خیلی زیباییه، سوسیالیست ها ممکن است آدم های خوبی باشد، ما را دلداری میدن، آدم های خوبی میتونن باشن، اما مشتی آدم های ساده لوح و تخیلگرا هستن، دلسوزی میکنن برای ما که به دنبال اوتوپی یا ناکجا آبادن. بارها و بارها من شنیدم اینو. در این پایه و از این رو نه تنها از نظر نیروهای طرفدار سوسیالیسم، بلکه برای هر انسان آگاهی که دلواپس آینده بشریت، توضیح سیستم حاکم بر شوروی اهمیت حیاتی داره. آیا سیستم حاکم بر شوروی سوسیالیستی بود؟ بعد میگم بیننده ارجمندی به این سوال بر پایه شواهد زیر جواب مثبت میده. این عزیز توی این مقالش ببینید چه چیزایی رو میگه که میگه آره، اگه با این شرایط شوروی سوسیالیستی نبود پس چه بود؟ جواب تو چیه؟ حالا میخواستم جواب این عزیز رو بدم. ببینید، تحصیل رایگان از مهد کوتک تا بالاترین سطح دانشگاهی، دقیقا هیچ کس بدون مسکن نبود، بیکاری وجود نداشت، درمان و بهداشت رایگان بود، همه آحاد جامعه از بدل تولد تا لحظه مرگ بیمه بودن، تمام اینا در شوروی. ضمن این که کتابخانه ها، سالن های کنسرت موسیقی، سینما، تئاتر، باله و مراکز ورزشی و تفریحی سالم دیگر یا رایگان و در درجه و یا در حد رایگان در خدمت مردم شوروی قرار داشتن. در اتحاد شوروی اصطلاحاتی چون کودکان کار، موجر و مستأجر از ادبیات اجتماعی پاک شده بود. مشکل بیکاری توضیح میده از 1929 برطرف شده بود. در اتحاد شوروی هیچ کس به تک تک اینا باید جواب داده بشه. در اتحاد شوروی هیچ کس مالک ابزار تولید نبود و زمین نبود. آیا این هیچ شباهتی به یک نظام سرمایه‌داری دارد، مثل اینکه بنده گفتم که اسکورب یک کشور سرمایه‌داری بوده یا سرمایه‌داری دولتی بوده یا هیچ نوعی از سرمایه‌داری، هیچگاه من این رو نگفتم. حالا جواب این عزیز رو میدم که سیستم شوروی چی بوده؟ نه سوسیالیستی و نه سرمایه‌داری، هیچ کدوم از اینا. و به نظر من علمی ترین پاسخی که بهش داده شده از طرف مزاروشه، که حالا ایشوان مزاروش، البته قبلا من صحبت کردم که کتاب های متعددی واقعا از دهه 1960 بیرون اومده، چه خوشبختانه من مثلا کتاب های پالشویزی رو اون موقع و کتاب های دیگه رو که بحث بین پالشویزی و چندین نفر دیگه از دانشمندان اون زمان در گرفته، همه اینا رو مثلا من اون زمان سفر اولم که در امریکا بودم اینا رو مطالعه کردم و بعد خودم هم سفری داشتم به اروپای شرقی که با چشم خودم اوضاع اونجا رو مشاهده کردم و دیدم و بعدش از اونجا اومدم به غرب، یعنی از شرق اومدم به غرب و تفاوت بین این دوتا رو با چشم خودم دیدم. از نظر صنایع تکنولوژی جامعه بعد نقل قول میاره از چرچیل، میگه جامعه عقب مانده سرواج با صنعت خیش و گاو آهن رو لنین تحلیل گرفت و آن را شوروی آن را به قدرت اقتصادی دوم جهان تبدیل کرد. کاملا درسته. حالا سوالی نکرد همه اینایی رو که این عزیز توضیح میده یعنی سوسیالیسم. خب من فرزند 1968 سوئد بودم، آیا تمام اینا رو نداشته؟ و تازه خیلی بهتر، در اینکه موقعی که رفتم به آلمان شرقی و بعد به چکسلواکی و از چکسلواکی که اومدم به اتریش، در واقع احساسم این بود که از یک کشور تقریبا جهان سومی به یک کشور جهان اولی وارد شدم. اینا رو دیگه با چشم خودم دیدم، یعنی در واقع نه تنها اون فرزند در زمان اولاف پالمه، تمام اینایی که این عزیز صحبت میکنه در سوئد وجود داشته. فرزند زنان کارگر 6 ماه قبل از زایمان، 6 ماه بعد از زایمان با حقوق کامل میرفتن خونه. حداقل مزد طوری بود که کاملا یک زندگی مرفعی و تمام اینا رایگان بود، از پزشکی گرفته تا عرصبتی و در سطح خیلی بالاتری. در اینکه اون آپارتمانی که فرزند ما در لایپزیگ رفتیم پله هاش در چه وضعیتی بود، برقش در چه وضعیتی بود، خود توالتش در چه وضعیتی بود، نمیخوام راجع به اینا صحبت بکنم که وضعیت جالبی نداشتن. و حالا بگذاریم چیزهای دیگهی که خود من مشاهده کردم که چطور موقعی که ما میرفتیم اونجا، اون موقع فرزن مارک، هر مارک آلمان غربی 4 تا مارک آلمان شرقی بود، در حالی که رسمن 1-1 بود به طور رسمی. و موقعی که ما میرفتیم در یه بانک چند نفر دورور ما میرفتن در اینکه مارک آلمان غربی رو به دست بیارن. و شواهد اینجوری که خود من خجالت میکشیدم برای اینکه میگفتم اگه این سوسیالیسم، شخصا من اکراه دارم که طرفدار سوسیالیسم باشم، به هر حال اینا مشاهدات شخصی خود منه. بعدش البته ایشون توضیح میده که نخستین ماهواره در شوروی، نخستین فضانورد مرد و زن، نخستین اینترنت، نخستین گوشی موبایل، دیگه اینا رو من نمیدونم داستان چیه. حالا بنابراین فوق العاده مهمه که ما ببینیم انقلاب به این عظمت چه بر سرش رفت، تبدیل به چی شد، چرا از هم فرو پاشید و عوامل فروپاشیش چی بوده و چرا نتونست به جای اینکه به طرف سوسیالیسم بره. کوشش بود، لنین هدفش این بود که به طرف سوسیالیسم بره، چه شد که به جای اینکه به طرف سوسیالیسم بره لااقل بگیم از حتی این عزیز خودش اذعان میکنه که از زمان روی کار اومدن خروشچف و همزیستی مسالمت آمیزش چطور به تدریج شوروی به جای اینکه به طرف سوسیالیسم بره به طرف سرمایه‌داری میره تا بالاخره در زمان یلسین و گورباچف به طور کامل تسلیم غرب میشه و کاملا تبدیل به یه سرمایه‌داری وحشی و ضد انسانی ترین نوع سرمایه‌داری میشه. یعنی این عزیز خودش اذعان میکنه که سوسیالیسم نتونست در اونجا موفق بشه و به طرف سرمایه‌داری رفت. باید ببینیم چرا. پس این در شوروی که سوسیالیسم نتونست، البته ایشون دوران استالین رو در واقع سوسیالیسم میدونه و بعد از مرگ سوسیالیسم 1953 و روی کار اومدن خروشچف رو دیگه سوسیالیسم نمیدونه، یا گرایشش رو نه تنها به طرف سوسیالیسم نمیدونه، به طرف سرمایه‌داری که کاملا همینطور. باید ببینیم چرا. بسیار بحث من اینه که تا زمانی که کشورهای سرمایه‌داری و به ویژه امریکا در میزان معینی از قدرت هستن نمیذارن نه تنها شوروی بلکه سوئد، بلکه نروژ، بلکه دانمارک. شما ببینید در دهه 60 اولف پالمه اونجا بوده، الان کیه؟ آقای عرضت که کارل بیلت یه جوجه فاشیسته. دانمارک رو ببینید، آقای رسموسن. نروژ رو ببینید، ستولتنبرگ. اینا رو من اسمشون میذارم جوجه فاشیست. در کانادا ببینید که اون موقع پیر ترودو بوده و الان پسرش ببینید چه جوجه فاشیستی شده. یعنی گرایش عمومی اگر امریکا نگذاشت اینا میتونست، حتی اینا نه تنها شوروی، این کشورهای اسکاندیناوی، کانادا میتونست به طرف سوسیالیسم بره. اصلا اگه نیویورک تایمز رو در همین سالها از دهه 60 به بعد دنبال بکنم، فرزن دهه 60 بسیاری از این کشورها مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی کاملا به طرف سوسیالیسم میرفتن. اما سوسیالیسمی که آقای برنی سندرز داشته بهش صحبت میکنه و یا سوسیالیسمی که آقای ریچارد وولف دائم در چندین جلسه از صحبتاش به عنوان سوسیالیسم از اینا اسم برده، برنی سندرز هم همینطور. خب الان چی؟ اگر ما نوشته ها به بویژه نیویورک تایمز، من تکیم روی به اصطلاح روزنامه مرجع این است، میدونید چه مبارزه علیه سوئد، دانمارک، نروژ و یا حتی در اتریش که من سال 1982 که اونجا بودم، واقعا یک کشور سوسیالیستی از جهات بسیار زیادی در زمان کرایسی. خود بچه من که مریض میشد چند ماهش بود و میبردیمش بیمارستان، من میدونم که چه پذیرایی از این بچه میکردن. آیا ما اصلا فکر اینو میسرین که پولی بپردازیم؟ ما با بعضی از کارگرای اتریش دوستی داشتیم. اینا یه آپارتمان کوچیک داشتن ولی یه تکه زمین بیرون شهر وین داشتن، یه کلبه توش درست کرده بودن و اونجا گوجه فرنگی و بادمجون و امثال و امثال میکاشتن. این زندگی یه کارگر اتریشی بود. رفاه اصلا بیداد واقعا معرکه بود. 1982 یعنی بعد از جنگ دوم جهانی که سوسیال دموکرات ها به قدرت رسیدن، چی جای اونو گرفت؟ یه جوجه فاشیست دیگه به اسم آقای کورت دست راستی ها اومدن گرفت. بنابراین سیر این کشورها حتی از اتریش گرفته تا سوئد، تا نروژ، تا دانمارک که اینا کشورهایی بودن که دیگه نمونه بودن و همه راجبشون صحبت میکردن، نه به طرف سوسیالیسم، به طرف قهقرا. حالا زیر فشار چی؟ نیوتنز از این جهت باید دنبال کرد. فشار امریکا، شما باید ببینید که در همین نیوتنز که زنا 6 ماه قبل از زایمان، 6 ماه بعد از زایمان با حقوق کامل برن تو خونه راحت داده، باید برداشته بشه. حد اقل دستمزد طوری باشه که زندگی مرفع، حق بیکاری تا چندین و چند سال، اینا قابل قبوله. یعنی و امریکا قدرتی داشت و هنوزم که هنوزه تا حدی دارد که بتونه اینا رو تحت تأثیر خودش بذاره، فشار رو این کشورها بیاره. در خود آلمان عزیزانی که دهه 60 در زمان همین آقای یوستا فیشر که حزب سبز رو درست کرد ادعای سوسیالیستی میکرد، الان ببین چه جوج و فاشیستی شده خودش و حزب سبز. آنچه که در آلمان میگذشت، خب من اونجا بودم، رفاه چی بود، حداقل دستمزد چی بود، هر تصمیم اساسی که میخواست گرفته بشه در اتریش در 1982 شاهدش بودم و در آلمان تا امروز تا حدی هر فرزن یه بیمارستان اگه تو وین میخواستن بسازن، اتفاقا در اون زمان هم میبایست نمایندگان سندیکاهای کارگری اونجا باشن، هم یه نماینده از دولت و هم یه نماینده از بخش خصوصی. این میتونست به طرف سوسیالیسم بره، ولی مگه امریکا میذاره؟ سیستم سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری جهانی به رهبری امریکا میذاره اینا به طرف سوسیالیسم برن؟ احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا در زمان طلیعتی و عرصت که اینا میدونه چه عظمتی داشتن، حزب کمونیست یونان بعد از جنگ دوم جهانی چه عظمتی داشته، الان 3 یا 4% بیشتر رأی نمیارن. فشار نظام سرمایه‌داری به رهبری امریکا نمیذاره. یعنی میخوام این را عرض بکنم، حالا در پشت همه اینا چیه که نذاشتن شوروی به طرف سوسیالیسم بره، نذاشتن کشورهای اسکاندیناوی به یا کشورهای اروپایی به طور کلی به طرف سوسیالیسم بره، و این چیزهایی رو که این عزیز میگه درست، ولی آیا این سوسیالیسمه؟ سوسیالیسم این نیست. در اینکه باید برای اینکه درک بکنیم که سوسیالیسم یعنی چه، حداقل به هر حال خود ما، به هر حال این عزیزم به نظریات مارکس باید رجوع کرد. به نظر من حالا مارکسیست و پارتیست و از این صحبت ها اصلا من اعتقادی ندارم. بعضی ها میگن من کمونیستم، من هر صحبت که مارکسیستم، از این صحبت ها مارکس هم یه متفکر بوده که باید نوشته هاش مطالعه بشه مثل خیلی از متفکرین دیگه و نباید چکی همه چیزش رو پذیرفت. ولی به نظر من در این زمینه که تعریف سوسیالیسم رو بیان میکنه فوق‌العاده درش توشه، و اتفاقا لنین هم چون واقعا طرفدار مارکس بود لنین، و در نتیجه کتاب دولت انقلابش که می‌نویسه توضیح میده که سوسیالیسم یعنی چه. و من هم اینطور که عرض کردم خود مارکس زیاد صحبت سوسیالیسم نداره تو نوشته هاش، 99% راجب نقد در واقع سرمایه داریه، فقط در چند جاست همینطور که گفتم، یکی در جنگ داخلی فرانسه است که مسئله کمون پاریس رو توضیح میده که اصلا کمون پاریس داستانش چیه، و یکی هم در نقد برنامه گوتا که نقدیست به نشست 1875 در شهر گوتا که در واقع طرفداران مارکس و طرفداران لاسال رسالت به سوسیال دموکرات آلمان رو به وجود میارن، و نشست اینا رو و تصمیماتی که گرفته میشه نقدی هم مارکس و هم انگلس بهشون میشن که نقد برنامه گوتا اسمش گذاشته شده، و این در اونجا توضیح میدن که مرحله اول سوسیالیست چیه و مرحله بعدیش چیه. و فقط در این دو جاست واقعا که عرصبت که راجع به سوسیالیست صحبت میشه. ولی تکیده قضیه عبارت از این است که هدف از بین رفتن از خود بیگانگیه. عزیزان دلم میخواد، حالا من از نظرش هم یه نقل قول مفصل میارم، هدف عبارت از بین رفتن از خود بیگانگیه، بلایی که به جان بشریت افتاده. چرا؟ پایه و بنیان از خود بیگانگی تضاد بین کار و سرمایه است. کار به جای اینکه نتیجه و ماحصل کار به دست تولید کننده واقعی و نعماتی که تولید میکنه رنج میکشه، در حالی که باید کار یه لذت باشه، من رنج، ولی در نظام سرمایه‌داری یه رنجه، از دستش ربوده میشه توسط غیر. یعنی ما حاصل کار فکری و جسمیش از دستش گرفته میشه، یعنی بیگانه میشه. ریشه از خود بیگانگی در اونجاست. بنابراین تضاد کار و سرمایه باید در سوسیالیسم از میان برداشته میشه، برداشته بشه. در شوروی برداشته شد، در چین برداشته شده، در ویتنام هنوز برداشته شده، و حالا کوبا مسئلهش یه مسئله دیگه است که من فکر نمی کنم در کشوری که به هر حال شرایطش طوریه زیر فشار ضد انسانی 60-70 ساله توسط این آدمخوارای امریکا وادار کردن این کشور رو که بیشتر اقتصادش توریسم باشه، و ما میدونیم که صنعت به اصطلاح توریسم چه عواقبی داره و چطور دخترها و زنها برای به دست آوردن چند دلار چطور خودشون رو در خدمت این و آن میتونن بذارن. عزیزان متعددی که به کوبا رفتن برای من توضیح میدن آیا این سوسیالیزمه. با وجود آنکه اگر آدم به هایتی، به السالوادور و بسیاری از پرو آدم مقایسش میکنه خیلی بهتره، شکی وجود نداره، و حقوق مردم، حد اقلها و غیره و غیره بسیار. ولی نمیشه اسم اینو سوسیالیزم گذاشت. و اگر کسی به هر کدوم از این کشورها بره و بگن این سوسیالیست، مسلمه که یه کارگر اتریشی یا آلمانی یا امریکایی نمیتونن بپذیرن که این سوسیالیزمه. و بنابراین دلم میخواد حالا وارد یه بحث بشم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، و بعد بحث دیگر عبارت از اینه که آنچه که من آینده روشن میبینم، فکر سوسیالیسم به هیچ وجه به خاک سپرده نشده و نمیتونه بشه، برای اینکه بشریت نمیتونه، cannot afford به قول معروف، نمیتونه بپذیره و توان اینو داشته باشه، وگرنه طرف نابودی میره. هم طبیعت و هم زمستان اتمی به وجود خواهد اومد. این سیستم راهی نداره. ما سرمایه‌داری با چهره انسانی نمیتونیم داشته باشیم. تاریخ اینو ثابت کرده. بنابراین من ابتدا از انقلاب پرعظمت اکتبر میخوام آغاز بکنم و قدم به قدم بریم جلو و ببینیم چه بر سر این انقلاب به این عظمت، انقلاب اکتبر، برخلاف آنچه که نوم چامسکی میگه که میگه این یک کودتا بوده، هیچ وجه. این یک انقلاب اصیل و دورانساز بود از طرف اکثریت عظیم مردم روسیه. عرض شود که هم دهقانا که حدود 80% رو تشکیل می دادن، هم سربازها که قربانی جنگ بودن و هم کارگرا که یه اقلیت بودن ولی از نظر سیاسی فوق العاده با کاری که بلشویک ها در بینشون کرده بودن از همه آگاه تر و پیشرفته تر بودن، برای اینکه زیر ستم مضاعف بودن، هم سرمایه های داخلی و هم سرمایه های خارجی و بلشویک ها بینشون کار عظیم کرده بودن به رهبری لنین و قبلش هم سوسیال دموکرات های دیگه، پلخانوف و امثال ها. بنابراین باید ببینیم بر سر این انقلاب پر عظمت چه رفت. ابتدا دستاوردهای خود من این کتاب رو زمانی ترجمه کردم که شوروی در حال فروپاشی بود، 1372 این بیرون اومد و اون زمان اصلا کسی حوصله در ایران، یکی از پیامدهای فروپاشی شوروی در ایران آقای هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد و ببینید چه کار کرد این آدم ضد ایرانی و ضد انسان. تمام اینا دستراسی ها در ایران چه زمان موقع فروپاشی شوروی رقص و پایکوبی میکردن که سوسیالیزمتون هم دیدیم. اگر ما به این پاسخ ندیم، یعنی ما پاسخی نداریم به عباس میلانی ها، محمد قوچانی ها، فرج سرکوهی ها، هرچبت که این آقای فرخ نگهدار ها، میگم سوسیالیزمتون هم دیدیم. پاسخی ما باید به این داده باشیم که آیا واقعا شوروی سوسیالیستی بوده و به خاک سپرده شد تمام و الی غیر نهایی سرمایه داری؟ بنابراین ابتدا ببینیم این انقلاب پر عظمت چه دستاوردهایی داشته. من اینجا خودم مقدمه مفصلی به این ترجمه کتابی که الکساندر رابینوویچ استاد تاریخ دانشگاه ایندیانا بود، ولی معلومه که تسلط کامل به زبان روسی داره و بعد از فروپاشی شوروی میره به تمام اسناد و مدارک رو به زبان روسی در میاره و دو تا کتاب، یکی انقلاب 1970 در پتروگراد که در واقع انقلاب رو از آوریل 1917 تا اکتبر 1917 توضیح میده قدم به قدم. اونایی که میگن این یه انقلاب نبوده و کودتا، این کتاب ها رو بخونم که ببینن انقلاب یعنی چه و قدرتگیر چرا بلشویکا، در اینکه بلشویکا پیشنهاد کردن هم به منشویکا هم به اشعارها که دولت ائتلافی تشکیل بدن، اونا نپذیرفتن، وگرنه لنین بهشون پیشنهاد کرد. اصلا که حالا اینا نکات تاریخیه که نمیشه وارد جزئیاتش شد، ولی دستاوردهای عظیمی داشته و حالا من اینو که باز میکنم برای عزیزان متوجه میشن که واقعا این انقلاب یه انقلاب ضد فئودالی بوده و نه سوسیالیستی. دوباره برگردم به مارکس، در اینکه دکتر گفتم اگر ما خودمون رو به هر حال اعتقاد داشته باشیم که من اعتقاد دارم دیدگاه مارکس هم یه دیدگاه علمیه، هم یه دیدگاه انسانیه و هم یه دیدگاه عملیه. خیلی مهمه که آدم فقط انسانی نیست بلکه عملیه، علمیه و میگه که سوسیالیسم اینا دیگه در چند جا اومده، هم در نوشته های اولیه‌اش اومده هم در کتاب معروفش ایدئولوژی آلمانی، که سوسیالیسم در پیشرفته ترین کشورها و در چند کشور پیشرفته به طور همزمان. آیا در یک کشور عقب مانده مثل روسیه، مثل چین و اینا نه ماو چه‌تونگ ادعای اینو میکرد که این یه انقلاب سوسیالیستیه؟ عزیزان مقالات دموکراسی نوینش رو بخونم، یکی از مقالاتی که من ترجمه کردم، دموکراسی نوین که میگه یه انقلاب دموکراتیک منطقه، چون بورژوازی بی ارزه است رهبری این انقلاب دموکراتیک رو باید حزب کمونیست به عهده بگیره. دموکراسی نوین یعنی بنابراین سوسیالیستی نبوده. عزیزان ببینید چه تجلیلی از سون یاتسن میکنه ماو تسه‌تون. لنین رو عزیزان هم عرصبت که چپلوی بچیگانش رو مقالش رو بخونن و هم مالیات جنسی موقعی که نپ رو میخواد پیاده بکنه بخونن که به اسلام میگه ما یک کشوری هستیم که هنوز سیستم پدرشاهی توش هست، هنوز تولید خرد هست، هنوز عرصبت که هم البته سرمایه داری خصوصی تا حدی توش هست، هم سرمایه داری دولتی توش هست و هم سوسیالیستی توش هست. بعد خودش میپرسه کدوم یک از اینا برتری داره؟ میگه تولید خرد. یعنی چه؟ یعنی که سرمایه داری؟ برابره نمیتونه این در مرحله سوسیالیستی باشه. منتخل لنین انتظار اینو داشت. دلم میخواد هزار بار روی این تکیه بشه. انتظار اینو داشت که در چند کشور اروپایی که پیش رفتن از جمله آلمان و در مرحله سوسیالیستی هستن انقلاب سوسیالیستی بشه و بعد اینا بیان به کمک دولت شوراها. آیا این طور شد؟ این طور نشد. چرا این طور نشد؟ به دلیل این که یکی از چیزهایی که در کتاب امپریالیسمش لنین از قلم میندازه عبارت از اینه که در امریکا چه میگذشته زمانی که هم بوخارین در 1914 کتاب امپریالیسمش رو می‌نویسه هم خودش در 1916 کتابش رو می‌نویسه. انقلاب عظیم تازه‌ای در امریکا تازه اتفاق داره میفته، عبارت از فوردیزم. من صحبت کردم که فورد برای اولین بار 1914 پشم نقالش رو کار میندازه و مزد مزایای کارگرش رو دو برابر میکنه. این یک انقلاب عظیم تازه است و چنون عظمتی داره امریکا که امکان نداره بذاره در یک کشوری سوسیالیسم پا بگیره. به همین دلیله که ویدرو ویلسون رئیس جمهور اون زمان با وجود اون که اکثریت بزرگ مردم امریکا مخالف ورود به جنگ بودن سرکوب کرد. از جمله من از انسان بزرگی آنا لوی استرونگ اسم بردم که اهل همین سان فرانسیسکو بود، چطور در برابر ویدرو ویلسون ایستاد و بسیار دو ویدرو ویلسون انداخت در سبت که قوانین گذران هر که مخالفت میکرد با ورود به جنگ این وقتش دو چیز یه مست همون ویدرو ویلسون یه فاشیست بود واقعا. اومدن و انقلابات آلمان و مجارستان رو با دخالت در جنگ در اروپا خفه کردن. در نتیجه انقلاب اکتبر رو به درد سر انداختن و لنین رو در یک وضعیت بسیار مشکل انداختن که مجبور شد پا عقب بکشه و بسیاری از چیزهایی رو که تو کتاب دولت انقلاب نوشته بود ازشون پا بکشه. اینا رو نشان بذاروش عزیزان باید این کتاب رو بخونن، فرسوی سرمایه، این بخشیش رو که من ترجمه کردم. اینا رو قدم به قدم ایشون مزاروش توضیح میده، قدم به قدم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت تا زمانی که اصلا فرو میپاشه. اتفاقا در این بخش که هر شبه که بحران ساختاری نظام سرمایه که 300-350 صفحه از 1000 صفحه کتاب فراشوی سرمایه است که اینو من ترجمه کردم. از من همش میخواست که همه کتاب رو ترجمه کنم، من فرصت نداشتم، برای همین من 5000 ساعت وقت گذاشتم. بگذاریم ببینید دستاوردهای انقلاب اکتبر چی بود. یک، فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت غربی به اتفاق توده های مردم بود و به کشتار کارگران و دهقانان روز پایان میداد. عرصبت که خیلی ها ما میدونیم آلمان داشت میومد پتروگراد رو بگیره، بلنه مجبور شد قرارداد برشنیتوف رو ببنده با آلمان ها. نزدیکترین یارانش در برابر لنین ایستادن. بخارین، تروتسکی که مذاکره با آلمان ها مذاکره این کرد، تروتسکی در برابر لنین ایستادن. نزدیکترین یارانش که همسر لنین کروفسکایا صحبت میکنه تو خاطراتش که لنین شبا نمیتونست بخوابه، تنهای تنها مونده بود. منتها نبوغش بعدن مشخص شد، هر جاید که الان ریچارد وولف میگه ما هم طرفدار صلحیم، قرارداد برشلیتوف رو و یا استالین با ریبنتروپ قرارداد بسته، میخواد در مورد اوفن میخواد اینو به اصلا چیز بکنه. از نظر تاریخی متوجه نیست که تفاوت بین قرارداد برشلیتوف و مسئله اوکراین و قراردادی که استالین با ریبنتروپ بست با وضعیت اوکراین امروز چیه. اینا دیگه استادهای دانشگاه و چپهای امریکا هستن، تفاوت بین اینا رو نمیدونه. به هر حال منظورم اینه که هر شبت که این قرارداد رو بست، منتها لنین با نبوغش میدونست که این قرارداد یک کاغذ پاره خواهد بود، آلمان شکست خواهد خورد و همینطور هم شد. همین اوکراین امروزی رو تحویل آلمان داد، ولی بعدش بخشی از شوروی شد که با نهایت تأسف بعدش هم خود لنین اومد این بخش شرقی اوکراین رو که دنباس امروز باشه به جنوب رو پیوند داد به که به نظر من یه بگذاریم. نمیخوام صحبت اینا همش نکته است واقعا که چی شد که الان جنگ امروز اوکراین به وجود اومده. از جمله لنین به نظر من یه اشتباه بود و بعدش هم خروشوف که اومد شبه جزیره کریمه رو به اوکراین وصل کرد. پس یک فرمان صلح که مبرمترین خاص اکثریت غریب بود، صلح مردم بولشویک‌ها با سه در واقع شعار به قدرت رسیدن. صلح که 90% میخواستن، نان که دچار قحطی شده بودن شهرها، زمین که اکثریت قریب به اتفاق دهقانا میخواستن از دست فئودالا گرفته بشه. صلح، زمین، نان، با شهرهای سوسیالیستی بر سر کار نیومدن بولشویکا، با این سه شعار بر سر کار اومدن و رأی آوردن در تمام به اسلام چیزهای محلی که رأی گیری شد. بولشویکا رأی آوردن تو این کتاب اینا رو باز میکنه الکساندر رابینوش. این یک کودتا بوده. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از میان بردن روابط قرون وسطایی در بخش عظیمی از خاک روسیه و رهایی دهقانان از قید بقایای نیرومند مناسبات فئودالی در این کشور بود. سه، استقلال فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان، تمام اینها بخشی از امپراتوری تزار بودن. حالا بگذاریم قراردادی که تزار با دولت ایران داشت چطور لنین همه اینا رو که انلم یکان نل ان وید اصلاح طلبات راجب اینا صحبت نمی کنن، همش راجب قرارداد ترکمانچای گلستان صحبت می کنن، تفاوت بین دولت تزاری و دولت شوروی نمی بینن، ولی نمیتونم این چیزها رو وطن فروش هم دشمن آینده ایران هم. بنابراین استقلال فنلاند، استونی، لتونی و لیتوانی و لهستان که در راستای برنامه بولشویک‌ها در مورد حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ملل بود. سه، چهار، اوز میخوام، الغای تمامی اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله ایران. پنج، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز مثل لرد و عرصبت که سر و انواع و اقسام چیزا هنوز بقایای فئودالی در سیستم سلطنت، همه اینا برسه القاب عجب و غریب داشتن. شش، لغو کلی کاست ها، یعنی کاست وجود داشته، عناوین اشرافی، القاب و سلسله مراتب نوع تجاری در ارتش. هفت، فرمان ازدواج مدنی اون موقع فقط در کلیسا بوده، جدای دین از دولت از حکومت هست. فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج که به زنان حق مساوی با مردان اعطا می‌کرد. تمام چیزهای پیش سرمایه‌داری که هنوز در قانون اساسی ایران وجود داره، قانون اساسی قانون پیش سرمایه‌داریه. هشت، فرمان آزادی. نه، جدایی دولت از کلیسا. ده، جدایی مدرسه از کلیسا. یازده، آزادی کامل مذهب و نامذهبی. دوازده، الغاء تمامی وام‌های خارجی دولت که کشور را از حالت کشوری نیمه مستمر و وابسته نجات می‌داد. سیزده، افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تزار و کشورهای امپریالیستی. این اقدام را باید در پرتو آگاهی به این مسئله که کشورهای اروپایی و امریکا با وجود ادعای دموکراسی نه تنها قادر به افشای، شما ببینید شوروی سابق تمام اینا را افشا میکنه بعد از انقلاب. وقتی اینو میگن دموکراسی، اونو میگن استبداد، نمیدونم اقتدارگرا. اگه جرأت دارید چیزا رو چاپ بکنه. همین هایی که هر سال میلیون ها طبقه بندی شده، چیزایی طبقه بندی شده، اون وقت کسی اگه بخواد اینا رو افشا بکنه، همون بلایی رو که بر سر جولین آسفالش آوردن و بسیاری از افراد دیگر رو زندگیشون رو تبخ میکنه، به خاک سیاه میشنن. دموکراسی چهارده، و از همه مهمتر، تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس، کارگران و دهقانان روس از مادون انسان به انسان، به قول استیفن کوهن. کتاب استیفن کوهن باید خونده بشه، مخرم. اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی، شهروند نبودن، رعیت بودن، برده بودن، که نتیجه ایدئولوژی بلشویک ها بود که انسان ها باید از مادون انسان به انسان به طور کمی، به قول استیفن کوهن این به نظر کمی قابل اندازه گیری نیست. راه یافتن کارگران، دهقانان، دهقانان متوسط و بالای جامعه، عذر میخوام، به موزه ها، تئاترها راه نداشتن. فقط اشراف و بخشی از طبقه متوسط میتونستن به تئاتر بدن. به ساختمان های باشکوه که زمانی تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقاء مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک فراوان کرد. این اقدامات هیچ کدام سوسیالیستی نیستن. سوسیالیست چیز دیگه، بلکه اقدام رادیکال و بورژوا دموکراتیکن. اما نه بورژوازی روس و نه منشویکا و اشعارها، نه دولت موقت قادر به انجام آنها نبودن، چرا که ماهیت طبقاتی، سوس انجوری و غیره و غیره. میخواستم عظمت این انقلاب رو برای عزیزان توضیح بدم. بعد میام و ببینیم چه بر سر انقلاب میشه. عزیزان، با اینکه من اینا رو بارها و بارها باز کردم، از همون ابتدا ضربات سنگینی به انقلاب خورد و در واقع برنامه لنین رو به نوعی به بن‌بست کشوند. حالا صحبت میکنم که چطور خود لنین موقعی که بلشویک‌ها مجبور میشن قیام کرونشتادت رو سرکوب بکنن، که پادگان کرونشتادت بخش جدایی ناپذیر از انقلاب بود. برای اینکه ما میدونیم به اصلا ارتشی ها تمام طرفدار بلشویک ها و طرفدار به اصلا انقلاب بودن، به چه دلیل مجبور میشد در زمان لنین که آقای حمید شوکت اصلا یک کتاب راجع به این قضیه نوشته که بعدا من جوابش رو دادم، سالهای گم شده مخصوصا روی این سرکوب کرونشتاد تکیه میکنه که به اصطلاح بولشویک‌ها چجوری و میخواد ثابت بکنه که استالینیسم دنباله لنینیزمه و من جوابش رو میدم که اینطور نیست، استالینیسم دنباله لنینیزم نیست. نرسند که دلم میخواد یه نقل قولی از مقدمه‌ای که خودمون به کتاب مزارش نوشتم برای عزیزان بیارم. بحران مارکسیسم، چون ما میدونیم در دهه 80 و دهه 90 بحران مارکسیسم، یعنی حرفای مارکس درست از آب در نیومد و ما دیدیم که اونچه که مارکس میخواست به خاک سپرده شد. بحران مارکسیسم که در دهه های اخیر خروارها کاغذ درباره آن سیاه شده است، در واقع دلالت بر بحران و تلاشی کامل آن حرکت‌های سیاسی دارد که زمانی خود را طرفدار بینش مارکس از سوسیالیسم می‌دانستند. تقصیر دیدگاه مارکس نیست، تقصیر اینایی که خودشون رو مارکسیست می‌دانستند. خود مارکس در زمانش می‌گفت اگه اینا مارکسیستن من مارکسیسم نیستم. اون وقت بعضی ها اینو، این چیزی رو که مارکس حالا در یه جایی گفته میگن ها دیدی خود مارکس به اصطلاح دیدگاه خودش رو رد کرد. عرضه که شکست تاریخی و پرهیاهوی دو جنبش اصلی، یعنی سوسیال دموکراسی حالا آلمان رو داره میگه و سنت بولشویکی که اینم مسخ شد، سنت بولشویکی مسخ شده از سوی استالینیسم، موج عظیمی از انواع تبلیغات پیروزمندانه را به راه انداخت که در آن مرگ خود سوسیالیسم را جشن گرفتند. به هیچ رو نمیتوان صرفاً با انگشت گذاشتن بر منافع مادی برگزار کنندگان این جشن ضد سوسیالیستی با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله کرد. همینجوری بگیم که آره اینا چیزن، باید ببینیم واقعیت رو، باید ببینیم که در شوروی چی میگذشته، نه اینکه بگیم آره اینا دشمنان سوسیالیسم، اینا منافع مادیشون حکم میکنه که اینجوری بگن سوسیالیسم رو به خاک بسپارم. باید ببینیم واقعا تو شوروی چی میگذشته. میگه که من به اصطلاح با انگشت گذاشتن در منافع مادی برگزار کنندگان این جشن ضد سوسیالیستی با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله کرد، چرا که این رویداد به دلایل مهم تاریخی رخ داده است. جهان سرمایه امروزی به راستی بسیار متفاوت با زمانی است که جنبش سوسیالیستی مدرن حرکت خود را در نیمه اول قرن 19 آغاز کرد. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه‌هایی که در این میان پشت سر گذاشته این، امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. جدا از این که باید به چارچوب نظری و دراز مدت بدیل سوسیالیستی و تغییرات اساسی سازمانی آن نیز توجه داشت. تمام سوسیالیست‌ها در آینده قابل پیشبینی با این چالش روبرو خواهند بود. هدف کتاب حاضر ادای سهمی در راه انجام وظیفه تجدید ارزیابی و توضیح تئوریک رویدادهای دهه‌های گذشته و از جمله شوروی، همون گونه که در پیشگفتار چاپ سوم کتاب نمیدونیم نظریه از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس که یکی از اولین چیزهایی که از مزارش ترجمه شده زندیات هر شود که نجف دریابندری این کتاب نظریه از خود بیگانگی مارکس رو ترجمه کرده. من نمیدونستم قبلش. هر شود که و در تقابل با این ادعا شد که گویا مارکس فقط از حاکمیت سرمایه در قرن 19 نگران بوده است، چرا که اکنون نه تنها در غرب میگن طبقات و تضاد طبقاتی، بلکه تمام وجوه از خود بیگانگی با موفقیت و برای همیشه از میان برداشته شدن. ادعایی که در غرب به ویژه از سوی افرادی مانند آقای دانیل بل جزو مارکسیسم‌های سابق دهه 1930 که بعد یه دستراسی وحشتناک شد و به همین دلیل پست در واقع پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد شد که چندین کتاب نوشته در رد سوسیالیسم و شرق از اونجا از اینجا به بعد میخوام نکاتی رو برای عزیزان بگم که ایسپان نزارو شخصا برای خود من توضیح داده، منطقه از کتابش هم اومده، چون من افتخار دوستی باش داشتم. از اونجا که شخصا حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونین قیام مجارستان را در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم، برام توضیح میدم که تانک ها که وارد از بوداپست شدم چطور به خونه من، میگه من پناه بردم به خونه گئورگی لوکاچ، فیلسوف معروف مجار لوکاچ، منتها میرزن خونه لوکاچ، لوکاچ رو دستگیر میکنن، مزارش اون موقع جوان بوده، در میره و از کشور خارج میشه و میاد ایتالیا که بعد با همسر آیندهش دوناتلا آشنا میشه، ولی اینو با چشم خودش دیده. لوکاچ رو دستگیرش میکنن توسط ارتش سرخ و تبعیدش میکنن به رومانی. هر چقدر که میگه که سرکوب خونین قیام مجارستان را در سال 1956 توسط تجربه کرده بودم و احزاب کمونیست غربی با بیشرمی هرچه تمامتر از این حمله حمایت کردم. بعدش که به چکسلواکی حمله کردم من اون موقع پاریس بودم، بازم بعضی از احزاب حمایت کردم از ورود تانک‌ها به پراگ. پی بردم که نه تنها ادعای پایان از خود بیگانگی در شرق افسانه بیش نیست، بلکه نظام واقعا موجود شوروی هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. ایسپان مزاروش با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده که این سیستم چی بوده. از سن 20 سالگی که یه مقاله معروفی می‌نویسه در مورد ادبیات و اونجا یه مقدار به استالین در واقع حمله می‌کنه و از اون موقع حزب کمونیست مجارستان علیهش بوده. تجربه مستقیم من از غرب بعدش میاد به غرب، میگه در اینجا هم در واقع از خود بیگانگی به چیچ وشت. پس از سال 1956 ما میدونیم میاد به ایتالیا، بعدش میاد به انگلیس، بعد میاد به عرصوت که کانادا و دوباره برمیگرده به دانشگاه ساسکس فکر میکنم آره، و اونجا ما میدونیم به صدا استاد کرسی استادی فلسفه رو داره. عرصوت از خود بیگانگی سرمایه‌داری هنوز بی‌وقفه فشار ضد انسانی خود را بر اکثریت عظیم مردم در دنیا تحمیل می کند. چهره ضد انسانی این فشار ببیشه برخلاف بسیاری از اونایی که عرصه بچه اومدن به غرب و خودشون رو فروختن به طور کامل، ایسپان نزارش به هیچ وجه تمام اصلا انتقاداتی رو به نظام سرمایه‌داری در غرب شد با تمام قوا نگه داشت. عرصه بچه و توجیهگران جامعه کالایی ترجیح میدن جهان و که جهان سومش را به نامن آریان دیده میشود، زیرا میکوشن گناه عقب ماندگی آنها را یعنی مال جهان سوم را به گردن خود مردم آن بیاندازن. علاوه بر این عملکرد ساختار درونی قدرت حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری نشان میدهد که روابط طبقاتی از خود بیگانه کننده سرمایه اساساً حفظ شده است. هرچند امتیازات نسبی کارگران این کشورها مسلم وضع کارگرای کشورهای سرمایه داری، خون تمام کشورهای جهان سوم رو میمکن و یه مقدارم جلوی کارگرهاشون میندازن، امتیاز بهشون میدن، حقوقشون رو یه مقدار میبرن بالا و غیره و غیره. در مقایسه با شرایط میلیاردها انسانی که در مستعمرات سابق این کشورها زندگی میکنن بسیار بالاتره وضع کارگرهاشون، با وجود تمام خلط و مبحث ها و خاک به چشم پا به چشم پاشیدن های تئوریک، موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش در هر نقطه، عزیزان به این دقت بکنه، در هر نقطه تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است. در این پایه است که شوروی رو توضیح میده و نه سطح بالاتر نسبی زندگی در کشورهای ثروتمند یا این چیزهایی رو که این عزیز توضیح میده راجع به شوروی که خونه مسکن ارزون قیمت، پزشکی و غیره و غیره. تابعیت کار از سرمایه نه تنها در کشور سرمایه داری بلکه در شوروی بر سر جاش موند و در نتیجه از خود بیگانگی، به قول ایسوان مزاروش میگه که در شرق مثلا فکر میکردن که از خود بیگانگی از بین رفت، از غرب به مراتب بدتر بود، چون رابطه کار و سرمایه در سر جاش مونده بود. این به نظر من خدمتیه که پروفسور ریچارد وولف کرده و اونم عبارت از اینه که در سطح تولید فرق نمی کنه، نه تنها در کارخانه و کارگاه، در اداره، یعنی اونایی که کار فکری می کنن، در واقع باید دموکراسی ات ورک یا دموکراسی در محل کار برقرار بشه. اگر روزی بخواد از خود بیگانگی از بین بره، از خود بیگانگی در محل تولید مادی و معنوی باید از بین بره. یعنی در واقع سرنوشت تولید، سرنوشت توزیع، سرنوشت مصرف باید به دست تولید کنندگان واقعی بیفته. دموکراسی ات ورک در محل کار نه در شوروی وجود داشت، نه در چین کنونی وجود داره، تا حدی در کوبا وجود داره و نه در ویتنام وجود داره. تا زمانی که اینا از بین نره نمیتونیم این جوامع رو اسمشو بذاریم سوسیالیسم. اون تضاد باید از بین بره و در نتیجه کم کم و کم کم ریشه از خود بیگانگی از میان برداشته بشه و این در واقع موقعی که اینجوری بشه، در واقع اکثریت عظیم در مرحله اول سوسیالیستی مثل آنچه که در واقع کمون پاریس اتفاق افتاد، من اینو صحبت کردم، هنوز به قول این دوست عزیز میگه که سوسیالیسم نظامی است طبقاتی. عزیزان دوباره من برمیگردم به دلایل فروپاشی رو عزیزان ببینم چطوری توضیح میده. اوز میخوام که یک کمی من یک دشمنی غرب و کارشکنی کاملا درسته. دو دشمنی حزب کمونیست چین. خب این عزیز باید ببینه چرا این دشمنی برقرار شد. بس این که ماوزتون طرفدار استالین بود و موقعی که این چیز مسالمت آمیز آغاز کردن و به طرف چیز رفتن، از این نامه هایی که بین ماوزتون و خروشوف موقعی که وارد امریکا شدن 1963 نیویورک تایمز تمام این نامه ها رو متن کاملش رو چاپ میکرد. من اون موقع گفتن این چه روزنامه ایه که متن کامل این نامه ها رو داره چاپ میکنه؟ علت دشمنی چین چی بود با شوروی؟ برای اینکه به طرف سرمایه‌داری داشت میدن، داشت تکمیل غرب میشد از زمان خروشچف به بعد. علتش این بود. بنابراین و امریکا چه استفاده ضد بشری از این قضیه کرد؟ آقای هنری کیسینجر اومد دوستی برقرار کرد با چین و بعدش هم آقای نیکسون وارد اونجا شد 1972 و در نتیجه یک جبهه علیه شوروی درست کردن. و به نظر من چین با تئوری بسیار بسیار مزخرف سه جهانش در واقع شوروی رو میگفت این یک امپریالیسم در حال صعوده، در حالی که امریکا یا امپریالیسم در حال افوله. بنابراین ما باید با امپریالیسم در حال افول دست به یکی بکنیم و در اونجا با شاه ایران، با عربستان و غیره و غیره علیه شوروی. بنابراین شوروی دو جبهه بر علیهش به اصطلاح به پا خواستن، یکی چین و دوستانش در عربستان و ایران و امسالام و یکی هم امریکا. شکی نداره که این به اصطلاح شکاف در اردوگاه سوسیالیستی اتفاق افتاد و نقش داشته. ولی این عزیز باید ببینه به چه دلیل دشمنی بین چین و روسیه برقرار شد و چرا الان یک دوستی پایدار و محکم برقرار شده بین چین و فدراسیون روسیه. اینا رو باید بررسی کرد. بنابراین دو، دشمنی حزب کمونیست چین. سه، مسابقه ناگزیر تسلیحاتی که اینم نقش داشت. ایشون اسم نمیبره که حمله به افغانستان چه نقشی در به اصطلاح تضعیف شوروی داشته. چهار، در دهه های پایانی حضور عناصر نفوذی کاملا این درسته. اینجا باید یه توضیح بدم. انقلاب اکتبر موقعی که صورت میگیره، دوباره من باید برگردم به ابتدای انقلاب. همینطور که عرض کردم اختلاف بین لنین از یک سو و زینوویف و کامنف بود. که زینوویف و کامنف میگفتن ما اصلا نمیتونیم پیروز بشیم، لنین میگفت میتونیم کرنسکی رو بندازیم. ولی زینوف و کامنف میگفتن که انقلاب سوسیالیستی در چند کشور اروپایی صورت نخواهد گرفت، لنین میگفت میتونه صورت بگیره. در این زمینه حرف لنین از آب درست در نیومد. در مورد اول درست از آب در اومد. موقعی که این انقلابات صورت نگرفت به یه بنبست در واقع اصلاب به قول معروف لنین اچمت شد واقعا. در نتیجه عرض شد که به همین دلیل شهرها دچار قحطی شده بود، سرمایه‌دارا کارخونه‌ها را تعطیل کردن، هیچ تولیدی وجود نداشت و اینا چند نفر از این بولشویک‌ها گفتن ما اصلا پول رو باید برداریم، کمونیسم جنگی اعلام کردن و خود لنین هم مجبور شد به اصطلاح به این تن در بده. شهرها واقعا دچار قحطی شده بود. در نتیجه دهقانا حاضر نبودن غله به شهرها بدن، در حالی که یکی از قولهایی که بولشویک‌ها داده بودن قحطی را از بین ببرن، نان یکی از شعارهاشون به شهرها برسونن. دهقانا حاضر نبودن. چرا حاضر نبودن؟ چون اولا به اصطلاح نه پول دولت ارزشی داشت. برنارد راسل 1920 اومده و توضیح میده تمام اینا رو که وضعیت شوروی و بعد از انقلاب چی بوده. واقعا قحطی وحشتناک و اوضاع وحشتناک. و بعدش هم اگر حتی پولی به دست میوردن دهقانا جنس نبود که بخرن، برای اینکه باید جنس قند، شکر، سوزن، نمیدونم فلان، پارچه از شهر باید بخرن و به ده ببرن. در جه حاضر نبودن. خب چی کار باید بکن؟ حزب مجبور شد در واقع دستوراتی بده که کارگرا برن و غله از دهقانا عملا به زور بگیرن. شما میتونیم جنگ داخلی آغاز شد. بارها و بارها من این رو گفتم که در واقع همین دون آرام که صحنه های وحشتناکی نشون میده توی این فیلم بسیار جنگ بین کارگرا و دهقانا و انقلاب داشت شکست میخورد. انگلیسی ها هم از جنوب لشکر دانستویر که رضاخان میرپنج باشون کار میکرد و هم از ارخنگل شما ژاپن از شرق فرانسه و آلمان از غرب حمله کرد. علت این که انقلاب از بین نرفت این بود که روزهای سفید یعنی عرصبت که دنیکین و تیز رنگر اینا افسرهای روزهای سفید رسیده بودن تا نزدیک های شهر رسولات جایی که لنین متولد شده بود اینا اومدن و دوباره زمین ها رو از دهقانا گرفتن و دادن به دست ملاک ها. اینی که دهقانا دیدن اینا از بلژویک ها بدترن در نشه انقلاب رو نگه داشتن. خوب این جنگی که بین کارگرها و دهقانا بر سر گرفتن غله اتفاق افتاد از خود گذشته ترین پاک ترین کارگرها رفتن و جانشون رو در این از دست دادن. مطلقا شوراها نتونستن پا بگیرن. لنین نشسته بود توی اتاق همینطوره فرمان میداد. تروتسکی یه دونه قطار اشتاده بودن توی میدان جنگ بود مرتب از دشمن ها میگرفت و اعدام میکرد. این دو نفر در رأس کار بودن. دموکراسی از بین رفته بود به طور کامل و کارگرها رفته بودن و بهترین کارگرهای شوراها از بین رفتن. نتیجه چی شد؟ کلی افراد فرصت طلب وارد شوراها شدن و بعد لنین چون برای گردوندن کارخانجات بیزنس ها کسب و کارها آدم نداشتن بلشویکا کارگرها واقعا درب و داغون شده بودن. بورژوازی و خرد بورژوازی حاضر نبودن با حزب بلشویک همکاری بکنن. نتیجتا لنین مجبور شد به چیزهای زیاد مجبور شد از بورژواها و خرد بورژواها بیاره برای گرداندن کارها و بعد فرصت طلبها هر شبت که حضور عناصر نفوذی این عزیز کاملا درست میگه. عناصر نفوذی فساد از کجا آغاز شد که کم کم و کم کم همینا اومدن کم کم در شوراها نفوذ کردن کم کم تو حزب نفوذ کردن. و عزیزان اگه کتابای به اصطلاح چیز رو بخونن من اینا رو تمام مجموعه کتابایی رو که راجع به انقلاب اکتبر لیستشون رو من اینجا آوردم. هر شبت که الکساندر رابینوویچ رانالدسونی اولفی هر شبت که ایزاق دویچرش روی مدبدف ای اتکار موشه لوین موریش داب تمام اینا کتابای متعددی راجع به انقلاب اکتبر نوشتن که اگر آدم بخواد انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنه باید اینا رو مطالعه بکنه که چه بر سر این انقلاب به این عظمت که من دستاورداشت برای عزیزان توضیح دارم چه بر سرش داد. حضور عناصر نفوذی هر سبت که به نظام طبقاتی کاملا اوکی در مرحله اول هنوز طبقات وجود دارن همینطور که در کمون پاریس و در نتیجه باید دولت اقتدارگرا باشه باید اقتدار داشته باشه و اقتدار یعنی authority انگلش نقلی داره on authority درباره اقتدار که چقدر در مرحله اول مهمه برای اینکه هنوز طبقات وجود دارن و اگر شما اقتدار نداشته باشی اقتدار فرقش با قدرت اینه که اقتدار پشتیبانی مردم رو تو داری اتاریتی داری یعنی مردم پشتتن و قدرت در پشتیبانی مردمه با نهایت تعصب مثل خمینی در ابتدای انقلاب که چه کار میکرد؟ اقتدار اون یعنی مردم به خاطر قدرتت در اونه. بنابراین آره در مرحله اول در اینکه بورژوازی که ساکت نمیشونه میخواد دوباره قدرت رو بگیره و در نتیجه باید اقتدار داشته باشی. ولی چه اتفاقی میفته اگر شما از دور تا دور محاصره شده باشی؟ وضعیت کارگرا و بهترین کارگرا از بین رفته باشن تو جنگ، دهقانا ناراضی باشن از اینکه به زور دارن ازشون قله میگیرن، همه اینها باعث میشه که لنین عقب نشینی بکنه و 1921 برنامه نپ رو اعلام بکنه. و همینطور که گفتم در اون دوتا مقاله که اسم بردم تئوری خودش رو باز میکنه در برابر چپروها. در نتیجه برنامه نپ پیاده میشه. این عزیز میگه که هر شبت که پس از 2 سال برنامه نپ بعد از 2 سال توسط خود لنین لغو شد. هیچ از اینطور نبوده. این عزیز باید تاریخ رو بخونه تا آخر عمرش. حتی اگه آدم 1924 در واقع خب میتونیم در میگذره، ولی از 1922 تو بستر بیماری لنین و استالین کسی رو نمیذاره بره پیشش، فقط کروپسکایا در واقع همسرش حق داره که بره پیشش. و بعدش تو کتابش چه شکایاتی از دست استالین میکنه. اگه آدم به اصطلاح مقالات لنین رو در بستر بیماری بخونه، هنوز که هنوزه به طور کامل از نپ در واقع طرفداری میکنه و برنامه نپ دستاوردهای بزرگی داره تا 1928 که در واقع لنین اعلام میکنه که 1. تمام فرکسیون ها رو در حزب از بین میبرم و چه اتفاقاتی میفته. اینا کتاب ها راجبش نوشته شده. نپ رو کنار میذاره و میگه سوسیالیسم همینه و هر کی هم باش مخالفت میکنه هر شبت که تبدیل میشه به محاکمات واقعا وحشتناک دهه 1930 که انسانهای مثل بخارین یعنی یاران لنین رو که باش مخالفت میکردن و تئوریهاش و با اعمالش مخالفت میکردن و با سرکوبهاش و از بین بردن فرکسیونها در حزب مخالفت میکردن تشکیر کرد، زیر شکنجه برد و بعد هم تیربارونشون کرد. در واقع چهره انقلاب از اون زمان تیره و تار میشه و این ضربات سنگینی واقعا به هر شبت انقلاب میده. هر شبت که من یه نقل قول دیگه رو میخواستم، بله در جای دیگه است، حالا که چطور لنین مجبور میشه بسیاری از آن چیزهایی رو که در کتاب دولت انقلاب در حقیقت بیان کرده و یا در تزهای آوریلش و نامه های از دور رو هنوز موقعی که انقلاب در واقع موقعی که انقلاب 1905 اتفاق میفته اینا رو میمیسه و بعد نامه های تزهای آوریلش رو عوض میخوام موقعی که انقلاب در ماه آوریل در خود به اصطلاح 1917 اتفاق میفته، نامه های از دور. و بعدش موقعی که میاد و وارد پتروگراد میشه شروع میکن به نوشتن یک سلسله انقلاب مقالات دیگه زیر عنوان عرشبت که اونا نامه های از دور، این تزهای آوریل. اینا باید خونده بشه که چه برنامه لنین داشت دنباله کتاب دولت و انقلابش و چطور به دلیل این ضرباتی که به انقلاب خورد شوراها به این رون روز افتادن، منشبیت‌ها و اشعارها نه تنها با لنین همکاری نکردن بلکه ما میدونیم ترور کردن لنین رو که به طور عجیبی گلوله از بغل قلبش گذشت و به ریش خورد، منتها جان سالم به در برد. زانو. و بعدش هم قرار بود یا تروتسکی و یا سورلوف جانشینش بشن به همان رهبر حزب. ما میدونیم سورلوف حسبه گرفت، فکر میکنم حسبه گرفت، از بین رفت، از اون انسانهای بزرگ بود. تروتسکی را هم که 1926 لنین به اولانباتور فرستاد که بعدش ما بدونیم چه سرنوشتی پیدا کرد. اومد اتفاقا اومد در همین هوبوکن به اصلا اون طرف نیویورک یه مدت اونجا زندگی کرد، بعد رفت مکزیک که اونجا ترتیبش داده شد. و در نتیجه مجموعه عوامل که اصلا که اینا رو در چند کتاب اومده که چه عواملی باعث شد که استالین به قدرت برسه، میخواستم نتیجه گیری بکنم برای اینکه وقت من داره تمام میشه. ما باید هم انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنیم و هم آنچه که بر سرش رفت، اینا باید مطالعه بشه. تعریف سوسیالیسم رو از کتابهای مارکس و بعدش هم از کتابهای لنین باید بیرون کشید. اونجا توضیح میدن که هدف سوسیالیسم در واقع برگرداندن جوهر انسان به وجود انسانه، یعنی از بین رفتن از خود بیگانگی. تا زمانی که تولید کنندگان واقعی در واقع سرنوشت تولید رو، توزیع رو و مصرف رو، یعنی اصول بنیانی جامعه رو خودشون به دست نگیرن و جامعه خودگردان نشه و رابطه کار و سرمایه، تضاد بین کار و سرمایه سر جاش باقی بماند، امکان از بین رفتن از خود بیگانگی و پیاده کردن سوسیالیسم نخواهد بود. و یکی از عوامل بنیانیش عبارت از نظام قدرت، نظام سرمایه داریه. و به همین دلیله که من نظرم تجربه خود من در 72 سال گذشته همینطور که عرض کردم برام ثابت شده، تا زمانی که نظام سرمایه داری و در رأسش امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده شدن سوسیالیست به این معنایی که من صحبتشو میکنم، که ما صحبتشو میکنیم، وجود نداره. حالا در پشت تمام این چه چیز مثبتی وجود داره؟ چیز مثبتش عبارت از اینه که بعد از فروپاشی شوروی و به خود سپردن سوسیالیست این آقایان، امریکا دچار غرور و قدرت شد و در نتیجه خیال اینو داشته و داره که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه، در حالی که نظام سرمایه داری تضادهاش طوری داره بروز میکنه که در جلسات آینده میتونم توضیح بدم که چطور این سیستم هم در امریکا و هم در اروپا در حال افوله و چطور کشورها، نیروها و سیستم‌های جدیدی در حال صعودند. و این توازن قدرت به نظر من طوری به هم خواهد خورد که امریکا به درجه معینی از ضعف خواهد رسید که فرضاً چین که اعلام کرده تا 1949 کشور چین کشور سوسیالیستی متنعمی خواهد بود و به طور غول‌آسایی در این زمینه داره قدم برمی‌داره و به طرف سوسیالیسم داره میره، و روسیه هم کم کم و کم کم داره از اون سرمایه داری وحشی به طرف یه مقدار سرمایه داری دولتی قدم برمی‌داره و اتحاد تاریخی این دوتا میتونه در برابر سرمایه داری و نظام سرمایه داری و در رأسش امریکا بیسته تا یک شرایطی به وجود بیاد تا سوسیالیسم بتونه نه تنها در چین بلکه در کشورهای دیگه کم کم و کم کم پا بگیره و امکان پا گرفتنش در واقع به وجود بیاد. در جلسات آینده من میتونم صحبت بکنم که از یک سو موقعی که صحبت از افول نظام سرمایه‌داری به ویژه امریکا که صحبت میکنی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، افول یعنی چه و قدم به قدم چطور به طرف افول میره، و من مثال انگلیس رو خواهم زد که این مسئله یک سال و دو سال و ده سال و بیست سال نیست. افول خود امپراتوری انگلیس بیش از 50 سال طول کشیده و میتونم توضیح بدم از دهه 1960 که اینجا بودم امریکا چه بر سرش رفته تا به امروز و رؤیای امریکایی چه بر سرش اومده، اروپا به چه سوی داره میره از یک طرف و چین و روسیه و تا حدی هند به چه سوی داره میره. همه اینا اتفاقات تاریخی و فوق العاده پر اهمیتیه که این برای آینده امید به وجود میاره و ما امیدمون اینه که اینا دشمنان بشریت از اسرائیل و امریکا گرفته به درجه معینی از ضعف برسن، دشمنان بشریت، تا بشریت بتونه نفس بکشه و کم کم و کم کم به طرف یک سیستم انسانی بره. بنابراین این بحث‌ها رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. وقت من تمام، مصطفی جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و هر شب که و بعدش هم به دانشجو تی وی میره و از اونجا به توییتر و بعدم اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.